ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 8 خرداد 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، رئیس پلیس تهران حسین رحیمی ضمن اشاره به اینکه محمد علی نجفی مجوز حمل سلاح نداشته گفت این فرد به سبب مسئولیتی که داشته تا سال 94 دارای مجوز حمل سلاح بوده اما محافظ نداشت، اما پس از آن مجوزی نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نجفی روز چهارشنبه در توضیحات خود در دادسرا درباره قتل میترا استاد گفت که او اجازه نمی‌داده است که آقای نجفی بدون او در جایی حاضر شود و شک بیمارگونه‌ای داشت. نجفی گفت طول کشیدن مراحل طلاق همسر اولش باعث شک مجدد میترا استاد شد.
حقیقتش با توافق همسر اولم ما پروسه طلاق رو شروع کرده بودیم و چیز گرفته بودیم. ما تو این پروسه به دلایل حقوقی و اداری مقدار طول کشیده بود.
از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در توییتی روند رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد را با استانداردهای موجود قضایی ناسازگار توصیف کرد. محمد علی نجفی وزیر و شهردار سابق روز سه‌شنبه در برابر دوربین صدا و سیما به قتل میترا استاد با اسلحه اعتراف کرد. در خبر دیگر، به گزارش رویتر صادرات نفت ایران در ماه مه ماه جاری میلادی به حدود 400 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. خبرگزاری رویتر روز چهارشنبه با استناد به منابع صنعتی و ردیابی نفتکشا گزارش داد که با توقف معافیت‌های مشتریان ایران صادرات نفت کشور به شدت افت کرده است. ایران تا قبل از تحریم‌های آبان پارسال آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، اما این رقم در شش ماهه دوران معافیت‌ها به 1 میلیون بشکه افت کرد و از دوم ماه مه نیز معافیت‌ها لغو شد. آمریکا هشدار داده است هر کشوری که نفت ایران را بخرد با تحریم مواجه خواهد شد و هنوز معلوم نیست که محموله‌های بارگیری شده در ماه جاری میلادی برای فروش بوده یا ذخیره در انبارهای دالیان چین. منابع صنعتی و شرکت ریفینیتو که حمل و نقل دریای نفت را رصد می‌کند به رویترز گفتند صادرات روزانه نفت ایران در ماه جاری به 400 هزار بشکه کاهش یافته و این محموله‌ها راهی بازارهای آسیایی شدند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با متناقض خواندن اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت شرط باز بودن راه برای آمریکا بازگشت این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای و رفع تحریم هاست.
هر وقت اونها تحریم‌های ظالمانه رو کنار گذاشتن، هر وقت اونها در برابر تعهدات خودشون پایبند بودند، هر وقت خودشون برگشتن به میز مذاکره‌ای که خودشون ترک کردن و به هم زدن، راه به روی اونها بسته نیست، راه بازه.
این اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح شده که در هفته اخیر رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را سم توصیف کرده و از مخالفت خود در زمینه گفتگو با واشنگتن سخن گفته است. آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به صورت یک جانبه بازگرداند. واشنگتن میگوید این توافق برای محدود کردن دسترسی ایران به سلاح اتمی و همچنین توقف سایر رفتارهای منطقه‌ای ایران که آمریکا آن را بی‌ثبات کننده می‌داند کافی نبوده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌ها به حادثه قتل همسر شهردار پیشین تهران. چرا خبر قتل میترا استاد بازتاب گسترده‌ای داشت؟
که کسی رو کشته و شاید قبلش خودش هم کشته شده باشه از لحاظ روحی تا دست به چنین اقدامی بزنه.
انتقادها به نحوه پوشش اخبار مربوط به قتل همسر پیشین شهردار تهران در صدا و سیما. قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رسما به امضا رسید. همراه ما باشید. اعتراف محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به قتل میترا استاد همسر خود همچنان در رسانه‌ها بازتاب دارد. آقای نجفی صبح دوشنبه برای طی روند قضایی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد. درباره جزئیات بیشتر این پرونده گفتگو داریم با همکارم فرهاد سرمانیان که در استودیو همراه ماست. این اخبار رو دنبال کرده. فرهاد، چه جزئیات بیشتری در مورد اعتراف آقای نجفی منتشر شده؟
امروز آقای نجفی با دستبند و لباس زندان برای انجام بازجویی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای امور جنایی تهران رفته. صدا و سیما یک ویدیوی منتشر کرد، همینجور خبرگزاری صدا و سیما این ویدیو رو در اینترنت منتشر کرد که آقای نجفی در این ویدیو به قتل همسرش اعتراف میکنه و درباره روند بازداشتش توضیح میده. یک بخشی از این گفتهاش رو در سوال جواب با بازپرس دادسرای امور جنایی تهران میشنوید.
رفتم اداره آگاهی، خودم رو معرفی کردم. اونجا ابتدا تا بعد از افطار یه بحثای مقدماتی و اینجور مطالب مطرح شد و بعد از افطار دیگه لباس زندان به من پوشوندن و در همون بازداشتگاه اداره آگاهی تهران بنده در بازداشت بودم.
این بخشی از صحبت‌های آقای نجفی بود با بازپرس و در یک بخش دیگه ای از گفته‌هاش به این اعتراف میکنه که چطور قتل رو انجام داده.
هیچ جا نمیذاشت من حضور پیدا کنم بدونشون. دلیلش من فکر میکنم یک شک واقعا بیمارگونه داشت یا شاید یه نوع توهم.
طلاق که نگرفته بود؟ نه، نداده بود. اینجا
حقیقتش با توافق همسر اول ما پروسه طلاق رو شروع کرده بودیم، وکیل گرفته بودیم.
واقعیتون بر طلاق بود.
من تو این پروسه به دلایل حقوقی و اداری مقداری طول کشیده بود، همین باعث شک مجدد ایشون شد. حتی حدود فکر کنم 9:30 بود رفتن حمام، گوشی تلفن منم با خودشون بردن که به قول خودشون من به کسی زنگ نزنم. همونش که عرض کردم ایشون ترسید، خودشو به سمت من انداخت. دیگه من چون دستم متأسفانه رو ماشه بود، اصلا هم مسلح بود، بالشو
روی زانن قرار میگیره. میتونه چه سر علل اصول افراد مسلحی که اسلحه سازمانی دارن معمولا رو زامن قرار میدن. قطعا پس شما این اسلحه رو از زامن خارج کردید و هم قبل این ماجرا قطعا اینو خارجش کردین و بالشتو بردین تو. خب این نشان دهنده اینه که شما انگاری با قصد شدید رفتین داخل.
اشتباه هم این بود که من اسلحه رو مسلح کردم. نه این
سوال من
شب قبل کرده بودم مثلا رو همین بحثا و فلان. از
صحبت‌های محمد علی نجفی رو در دادسرای امور جنایی شنیدیم. فرهاد، چه واکنش‌های تازه‌ای به ماجرای این قتل تا الان به دست اومده؟
ایسنا یک سری صحبت‌های از سرور تابشیان همسر اول آقای نجفی منتشر کرده که او در این موضع‌گیریش گفته که همسر دوم آقای نجفی بارها شوهرش رو تهدید کرده و آقای نجفی هم اخیراً به اون گفته بوده که شاید مجبور به طلاق بشه. گذشته از این، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در یک توییتی روند رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد رو با استانداردهای موجود قضایی ناسازگار توصیف کرده. بعد از این یک سری گفته هایی هم داریم در مورد اینکه آقای نجفی اصلا مجوز حمل اسلحه نداشته، مجوز حمل اسلحه‌ای که قبلا داشته این باطل شده بوده و حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در مورد این موضع‌گیری کرده که ایشون مجوز حمل اسلحه نداشته.
ممنون. همکارم فرهاد سلمانیان در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به پرونده قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران خبرها رو، آخرین خبرهایی که منتشر شده بود رو ارائه داد. اما نحوه پوشش رسانه‌ای خبر قتل همسر شهردار پیشین تهران از سوی برخی رسانه‌های داخلی ایران از جمله صدا و سیما مورد انتقاد شماری از کارشناسان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی از شخصیت‌های سیاسی و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران قرار گرفته. دیگر همکارم احسان مهرابی در استودیو با ماست. احسان، چرا به نحوه پوشش خبری صدا و سیما در رابطه با این پرونده انتقاد شده؟
از اونجایی که پرونده آقای نجفی به لحاظ ذات خودش پرونده بی سابقه ای هست، اتفاقهایی هم که در هول و هوش این پرونده میفته از جهاتی بی سابقه بوده که یکیش همین پوشش صدا و سیما هست که سابقه نداشته صدا و سیما یک پرونده را به این شکل مستقیم و با جزئیات منتشر بکنه. از جهتی برخی از تحلیلگران سیاسی یا کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتن صدا و سیما از اون جهتی که در حوزه سیاست خط قرمزهایی داره و معمولاً به این حوزه وارد نمیشه، ضعف خودش را با ورود به حوزه‌های اجتماعی یا حوزه‌هایی که حساسیت کمتری هست جبران می‌کنه و از این جهت این فرصت این پرونده را یک فرصت بسیار مغتنمی برای خودش تونسته که بتونه مخاطب جذب کنه. درباره این که آیا این اقدام صدا و سیما هم به لحاظ حقوقی تا چه حد مطابق ضوابط قانونی هست هم بحث های مطرح شده و همینطور به لحاظ خبرنگاری که تا چه حد حرفه‌ای هست که صدا و سیما با متهمی که هنوز پروندهش به دادگاه نرفته مصاحبه بکنه و یا جزئیات مربوط به بازپرسی را منتشر بکنه. از نظر سیاسی هم برخی از چهره‌های اصلاح طلب یا مقامات دولت حسن روحانی صدا و سیما را متهم می‌کنند که با مطرح کردن این قتل به نوعی قصد تصفیه حساب سیاسی داره، موضوعی که در تیتر برخی از روزنامه‌های اصولگرا هم مطرح بود، از جمله تیتر روزنامه وطن امروز که عنوان شلیک به مغز به قلب اصلاحات را انتخاب کرده بود که از نظر برخی از چهره‌های اصلاح طلب این انتقامی هست از تیتر روزنامه صبح امروز که بعد از ترور سعید عجاریان عنوان شلیک به مغز اصلاحات را به عنوان تیتر خودش انتخاب کرده بود و عملاً با مطرح بودن فضای انتخابات مجلس یا اتفاقای دیگه اصلاح طلبان صدا و سیما رو متهم می‌کنن که قصد فضاسازی درباره این انتخابات را داره، چرا که آقای نجفی به نوعی از نامزدهای مطرح اصلاح طلبان در انتخابات از نامزدهای بالقوه اصلاح طلبان و چهره های شاخص اصلاح طلبان در انتخابات گذشته بوده، هرچند که از نظر برخی دیگر از تحلیلگران اساساً وضعیت فعلی سیاسی ایران به گونه‌ای هست که نه اصلاح طلبان نه اصولگرایان میتونن فعلا مردم رو به شرکت در انتخابات ترغیب بکنن و در واقع موضوع انتخابات مجلس فراتر از این بحث هست.
احسان، خیلی کوتاه خود واکنش اصلاح طلبان به این حادثه چطور بوده اگه بخوای تقسیم کنید شخصیت های شاخص اصلاح طلبان؟
هنوز میشه گفت که یک انسجام در بین اصلاح طلبان وجود نداره که بخوان به این حادثه واکنش جدی نشون داده باشن یا تحلیل‌های جدی در این باره منتشر کرده باشن، اما برخی از چهره‌های اصلاح طلب این موضوع رو به نوعی ناشی از دخالت نهادهای امنیتی دونستن و به نوعی هم این موضوع رو هم با استعفای آقای نجفی از شهرداری تهران مرتبط دونستن و هم نهادهای امنیتی رو متهم کردن که به هر حال با ورود به زندگی خصوصی آقای نجفی و پرونده سازی در این باره قصد ساکت کردن او را و در واقع استفاده های امنیتی از این موضوع رو داشته.
ممنون از تو. همکارم احسان مهرابی در استودیو بود و از انتقادها به نحوه پوشش خبر حادثه قتل همسر شهردار پیشین تهران به ویژه از سوی صدا و سیما توضیحاتی رو ارائه میداد. اما نحوه پوشش رسانه‌ای خبر قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی و همچنین کارشناسان حوزه جامعه شناسی و علوم ارتباطات هم روبرو شده. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و درباره علت بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌ها جویا شدم.
فکر می‌کنم چیز کاملا قابل انتظاری بود، چون از دید روزنامه‌نگاری تمام اون ارزش‌های خبری رو با خودش داشت، یعنی عنصر درگیری، مسئله شهرت و دربرگیری خبر و همطور غیر منتظره بودنش در فضای اجتماعی ما، همه عناصری بود که باعث می‌شد امکانو بده این خبر خیلی گسترش پیدا بکنه. البته به اصطلاح اون تعامل رسانه‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی با هم دیگه هم روی این موضوع بی تأثیر نبوده، ضمن اینکه خب شخصیت خاص آقای نجفی و موقعیتی که در ساختار سیاسی ایران داشته در این سالها هم جزو اون عناصر شهرت خیلی بر این مسئله تاکید کرده.
آقای قاضیان اشاره‌ای داشتید به رسانه‌های عمومی. یکی از انتقادهایی که الان مطرح هست به عملکرد صدا و سیما هست از نحوه پوشش خبر قتل همسر محمد علی نجفی. ارزیابی شما از این انتقادهایی که به صدا و سیما شده نسبت به نحوه پوشش این خبر چه است؟
بسیاری از این انتقادها جنبه سیاسی داشته نسبت به عملکرد صدا و سیما، در اینکه چرا با دیگران چنین برخورد نسبتاً محترمانه نشده یا چرا به شکل یک قاتل یا مجرم با طرف برخورد نشده یا مسائل دیگری که مسائل مذهبی میشه، اینکه اونجا نمیدونم داشتن قبل از افطار چای میخوردن و امثال اینها. اما یه جنبه‌ای که شاید کمتر بهش توجه شده باشه جنبه‌های انسانی این ماجراست. به هر حال خود این موضوع به قدر کافی غم‌انگیز هست که کسی کسی رو کشته و شاید قبلش خودش هم کشته شده باشه از لحاظ روحی تا دست به چنین اقدامی بزنه، خصوصا با توجه پس زمینه شخصیتی افراد میشه چنین حدسی زد. و خب در چنین شرایطی وقتی هنوز فرد در شوک کاریست که انجام داده و هنوز خودش نمیدونه چی کار کرده، حالت عادی نداره، کسانی که از بیرون باش برخورد میکنن متوجه جهانی که اون الان داره درش زندگی میکنه نیستن و زیر رگبار تصاویر و سوالات و چیزهایی میگیرن که هیچ کدومش لزوما عادی نیست. و اون وقت این در واقع یک نوع برخورد غیر انسانی است با هر متهمی، من جمله این متهم. در مورد متهمان دیگه که حتی این مقدار هم رعایت نمیشه و حالا غیر از اینکه صدا و سیما یا رسانه‌ها ممکن حضور نداشته باشن، ولی رفتار غیر انسانی کاملا آشکار و مبرهنه در اونجا. اینجا فقط ما شاید به یک معنی دیگه‌ای به شکل خیلی شیک داریم این رفتار غیر انسانی رو با کسی می‌بینیم که هنوز در وضعیت عادی قرار نداره.
آقای قاضیان، به هر صورت در هر جامعه‌ای وقوع قتل‌های اینچنینی ممکنه که روی بده، اما با توجه به ساختار جامعه ایران اقدامات اینچنینی از طرف یک سیاستمدار کهنه کار چه تأثیر و پیامدهایی بر روی افکار عمومی خواهد داشت؟
ببینید، یه وقت شما در یه جامعه زندگی میکنید که اعتماد عمومی نسبتاً قابل قبول، اعتماد مردم به دستگاه‌های حکومتی و حکومتگران در حد قابل قبولی است. در چنین فضایی وقتی یک کسی از مقامات دولتی یا حکومتی چنین کاری انجام میده، عموماً به عنوان یک استثناء تلقی میشه که خب حالا یک کسی یک کاری کرده. بنابراین به اون اعتماد عمومی یا اعتماد به دولت یا حکومت صدمه چندانی وارد نمیشه. ولی در جامعه‌ای که پیش از این همه این ماجرا برو ریخته، چه اعتماد عمومی چه اعتماد به مقامات، یه همچین وقایع اونم از جانب شخصی که پیشینه گذشتش گواه چنین رفتار یا برخوردی نبوده یا دست کم مردم چنین تصور میکردن، در واقع یکی از اون نوع میخای محکمی است که به تابوت اعتماد عمومی کوبیده میشه، به دلیل اینکه میبینن که خب وقتی کسی با چنین وضعیتی چنین کاری در چنین حدی میکنه، وای به حال دیگرانی که ما از حال و روزشون خبر نداریم و نمیدونیم در زندگیشون چه میگذره و چه بر سر منابع عمومی میارن و آوردن. بنابراین فکر میکنم به اعتماد عمومی و اعتماد بین مردم و دولت یا حکومت ضربه خیلی خیلی سختی میزنه، گرچه خود اون اعتماد پیش از این تا حد زیادی فرو ریخته.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
پیام داشتم برای افراد مثل خامنه‌ای و طرفدار اونها. ببینید، شما وزیر آموزش که انتخاب کردید، این آدم میخواد با زنش صحبت بکنه، اسلحه میکشه. مردای شما اسلحه میکشه، پلیس شما اسلحه میکشه.
در رابطه با این محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که زن دومشو کشته، گفت که نمیدونم بحث خانوادگی شده، بعد رفتم اصله خوردم نشونش دادم، گفتم نقای بحث رو تمام کنی یا نه. از همه مهمتر و جالبتر این آقا قبلا وزیر آموزش و پرورش بوده، اصله تو خونه وقتی نمیتونه منطقش کم میاد در برابر زن خودش قانع بشه اصله در میاره. البته تمام این اخبارها هیچ وقت بدون هیچ هدفی نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی رضا درخشانی، هنرمند شناخته شده بین‌المللی، در شهر دوسلدورف آلمان دایر است. این هنرمند دو دهه است در آمریکا به سر می‌برد و آثارش اگرچه مدرن و امروزی است، اما با این حال در آنها نشانه‌هایی از فرهنگ و هنر کهن ایران دیده می‌شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
رضا درخشانی زاده سمنان، 67 سال دارد، دانش آموخته رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و در آکادمی آرت سنتر کالیفرنیا هم در رشته تصویرسازی تحصیل کرده. آقای درخشانی پیش از مهاجرت به آمریکا در دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای تزئینی تدریس می‌کرد. دو دهه است در آمریکا به سر می‌برد و به گفته هنرمندانی که رضا درخشانی را می‌شناسند، او ضمن دستیابی به چند شیوه خاص خود در آثارش موضوع و مضامینی از فرهنگ و هنر گذشته ایران نیز به چشم می‌خورد. تازه‌ترین نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی این روزها در شهر دوسلدورف جریان دارد و در آن آثار تازه این هنرمند شناخته شده در گستره هنر نقاشی به نمایش درآمده. مسعود سعدالدین، نقاش ساکن آلمان که در مراسم گشایش نمایشگاه رضا درخشانی در شهر دوسلدورف شرکت داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای آثار ارائه شده اینطور گفته:
کارا تازه بودن، همشون توی 8 ماه اخیر این کارا رو نقاشی کرده بودن در همون سبک و سیاق خودش، ولی با این همه برخی از کارا یک تازگی خاصی داشت. بیشتر سعی کرده بود تو کارهای آخرش به ساختمون‌ها و معماری خیلی دوران قدیم ایران مثلا مقبره کوروش یا معماری شبیه به این برداشتای از اونها کرده بود. بخشی از کارها هم اختصاص داده شده بود به برداشتی تازه از مینیاتورهای قدیمی ایران که از لحاظ تکنیکی فوق‌العاده خوب بودن این کارها.
آقای سعدالدین، شما با توجه به آشنایی فراوانی که با آقای رضا درخشانی دارین، اصولا سبک و شیوه کارهای آقای درخشانی چگونه است؟
بله، من رضا درخشانی رو از دوران دانشکده میشناسم. 4 یا 5 سالی از من زودتر وارد شد، ولی با این همه ما یه 2-3 سالی تو دانشکده با هم دیگه بودیم و خب ما از بچگی هم دیگه رو میشناسیم. تو دوران دبستانم حتی توی دبستان بودیم. رضا در مشق بود برای ما توی نقاشی و هنر و تو دوران دانشکده هم طبیعتاً بهترین دانشجو بود. بعد تا رضا به ایتالیا و بعد به امریکا مهاجرت کرد، دوران تازه‌ای از کار خودش آغاز کرد که خیلی زود موفق شد و پاش به حراج‌های مثل حراج کریستی در دبی و مجموعه دارهای توی خلیج فارس رسید و بعد از اونجا 2 مرتبه به نمایشگاه‌های امریکا دسترسی پیدا کرد و اروپا. و همینطور که می‌دونیم الان دیگه رضا درخشانی یک نقاش بین‌المللی، هنوز اون ایرانی بودن خودش رو فراموش نکرده و با اینکه سبک و سیاقش میشه گفت که سبک جدیدیه، تازه‌ایه که بیشتر به نزدیک به پاپ آرت هست، ولی با این همه نشانه‌ها و علائمی از هنر گذشته ایران در کارهاش به چشم می‌خوره.
نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی در شهر دوسلدورف آلمان تا 1 ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
سایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما پایان بخش مجله شبانگاهی یک گفتگوی ورزشی است. امروز چهارشنبه قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، در هتل المپیک تهران به امضا رسید. همچنین بازی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران نیز در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در حال برگزاری است در ورزشگاه نصف جهان اصفهان که تا دقیقه 61 با نتیجه 0-0 داره دنبال میشه. برای بررسی بیشتر این موضوعات با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در کپنهاگ دانمارک گفتگو میکنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام آقای رستم‌پور، با قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال شروع کنیم. سرانجام این قرارداد امضا شد.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. این اتفاق افتاد و اون چه که خیلی بارز بود تو نشست خبری ویلموس پیشبینی هم میشد همینطور باشه، ولی اون چی که از خلال صحبت‌های علمایان بود، مارک ویلموس کسیه که در واقع همون مربی که فوتبال ایران از بعد آرامش و پرهیز از حاشیه در واقع میتونه نیاز داشته باشه. یعنی فوتبال ایران خودش انقدر حاشیه داره، انقدر درگیری داره که حاشیه بر متن غلبه کرده. به نظر میرسه خبرنگارایی که شاید به هر حال دوست دارن طبق کار رسانه‌ایشون با یه سرمربی حاشیه پرداز مواجه بشن، اونا رو همه رو ناامید کرده امروز ویلموس.
آقای رستم‌پور، از نکته‌های روشن این قرارداد گفته شده که وحید هاشمیان لژیونر سابق تیم ملی فوتبال ایران که سابقه بازی در بایر مونیخ، هانوفر در کارنامه‌اش هست، از دستیاران ایرانی ویلموس معرفی شده.
بسیار اتفاق خوبیه. یعنی شاید مهمترین نکته‌ای که امروز مطرح شد همین انتخاب وحید هاشمیانه. کسیه که وحید 12 سال بوندسلیگا بازی کرده و هیچ کس در فوتبال ایران مدارج مربیگری رو تا کنون مثل وحید هاشمیان طی نکرده و از این بابت فوق‌العاده است. به عنوان یک بازیکن با شخصیت و تحصیل کرده و فوتبالیست کارنامه دار که در عرصه مربیگری حالا میتونه به کادر فنی تیم ملی پیونده، انتخاب هاشمیان یعنی دستیار ایرانی علاوه بر اینکه به هر حال کنار ویلموس رشد میکنه و بر دانش مربیگریش افزوده میشه، قرار نقش فنی داشته باشه. خب در دوران سرمربیگری کارلوس کیروش دستیار ایرانی نقشی در تیم ملی در امور فنی نداشت، ولی این رویه به نظر میرسه که قرار تغییر کنه و این هم اتفاق خوبیه.
اونطور که خبرگزاری ها نوشتن، با این حال مانوئل فریرا دستیار اول ویلموس در روی نیمکت تیم ملی فوتبال هست. مربی است که ظاهرا سابقه کار در تیم خنت بلژیک رو داشته و سالها ظاهرا با خود ویلموس کار میکنه. آیا از سابقه او شما خبری دارین؟
فریرای اسپانیایی همچنین یه مربی دروازه‌بان ها که فرانسوی، اونها قراره ویلموس رو همراهی کنن و به نظر میرسه که با اونها بسیار هماهنگه، یعنی همواره با اونها کار کرده. خب رضا، ما در 8 سال گذشته چیزی که دیدیم رفت و آمد مکرر مجموعه ای از دستیارها بود، یعنی 23 نفر تحت عنوان دستیار، مربی دروازه‌بانان، آنالیزور، بدنساز اومدن رفتن، دنگاسپار 3-4 بار اومد رفت، ولی اون چیزی که ما در کارنامه ویلموس دیدیم با مجموعه که شروع میکنه با همون هم به پایان میرسونه. وحید هاشمیان هم انتخاب خود ویلموسه، یعنی به ویلموس معرفی نشده. خود ویلموس در وهله اول دوست داشت که با مربیانی نظیر مهدوی کیا و هاشمیان کار کنه، یعنی اسم و رسم اونها و تجربه اونها رو میپسنده و دوست داره که در کنارش فعالیت کنن با هم.
چیزی بدلشه، 1 دقیقه وقت داریم. بازی پرسپولیس اصفهان رو مهدی میدونم که داریم میبینی. تا دقیقه 65 0-0 تا الان بازی چطور بوده؟
رضا بدون تردید بهترین 0-0 که من امسال تو فوتبال ایران دیدم، یعنی تا این لحظه. این بازی همه چی داشته، هیجان، درگیری که در متن بازی غلبه نکرده، یعنی به هر حال جزء الزامات و جذابیت‌های فوتبال، تکنیک، شوت، تیر دروازه هر دو تیم و البته ستاره های دو طرف زمین به نظرم بیرانوند و نیازمند دروازه‌بانان تیم ملی، که مارک ویلموس هم داره این بازی رو نگاه میکنه و قطعا خیلی امیدوارتر به فوتبال ایران نگاه خواهد کرد با تماشای این مسابقه. متوجه میشه چقدر فوتبال به هر حال تیم‌هایی هستن که در سطح حرفه‌ای دارن تو فوتبال ایران بازی میکنن و امیدهای ویلموس رو هم برای تیم ملی افزایش خواهد داد این نمایش.
بعد باز چند ثانیه‌ای فرصت هست، ظاهرا قرار شد که بازی فینال در اهواز برگزار بشه به جای مشهد.
چند تا شهر عنوان شده و بعد گفتن قم، بعد مشهد، و خب داماش معترض بود چون اگر اونجا برگزار بشه، داماش خودش به هر حال تیم پدیده مشهد مدعی سهمیه آسیاست، نمیشد اونجا انجام بشه، ولی دیگه قطعا خرمشهر برگزار نخواهد شد.
بسیار ممنون. مهدی رستم‌پور خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی در کپنهاگ دانمارک بود که از طریق خط تلفن ما را همراهی کرد و ارزیابی داشت به قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مارک ویلموت و نگاهی کوتاه و گذرا داشت به بازی پرسپولیس و سپاهان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایران که تا دقیقه 66:00 دنبال میشه. ممنون که همراه ما بودید. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم.